بسم الله الرحمن الرحیم اصل مطلب رو شروع بکنیم. و اون در جلسه اول چون بعضی از بزرگوارانی که در مسئولیت همین مؤسسه شما هستن پیشنهاد کردن و پیشنهاد خیلی خوبی هم بوده، من پذیرفتم، سلیقه خوبی داشتن، گفتن در جلسه اول یک پیشگفتاری، یک مقدمه‌ای باشد برای ورود کار. اولین موضوعی که ما داریم الان صحبت میکنیم ماهیت قاعده فقهیه و فرقش با قاعده اصولیه و همچنین قواعد چی آقا؟ سیاسیه. در قواعد فقهیه عرض میکنم که اقوال مختلفی است، من در هم کتاب بدایع البحوث آوردیم و هم در دقایق، من فقط به نحو موجز این اقوال رو میگم و اشکال اساسیش رو اشاره میکنم و اون قول مختار رو بیان میکنم. تعریف اول تعریفی است که این رو مرحوم خویی از محقق نائینی نقل کرده، حاصلش این است که قاعده اصولیه قاعده است که استنباط حکم از اون قاعده در شأن فقیه باشد، به خلاف قاعده فقهیه که قاعده فقهیه اختصاص به فقیه ندارد. عامی هم متمکن هست از اینکه این قاعده رو تطبیق بدهد بر مجاری و مواردش، اما قاعده اصولیه رو عامی قادر به تطبیق چی آقا؟ نیست. خود مرحوم آقای خویی بر آقای نائینی نقص کرده به این، به بعضی از قواعد فقهیه‌ای که اصلا محل اختلاف شدید هست و اصلا عامی قدرت این تطبیق رو چی آقا؟ ندارد. خب این بماند که من مفصل نقضش رو در همون بدایع آوردم. تعریف دوم در خود فوائد الاصول نائینی اومده، اینی که اولی رو گفتیم آقای خویی نقل کرد در محاضرات، ولی دومی در خود فوائد الاصول اومده و حاصل این تعریف اینه که دارد که قاعده فقهیه اونیست که صلاحیت برای استنتاج حکم جزئی دارد، اما قاعده اصولی هرگز صلاحیت برای استنتاج حکم جزئی چی آقا؟ ندارد. نتیجه قاعده اصولی همیشه حکم کلی است، ولی نتیجه قاعده فقهیه قد یکون حکم چی آقا؟ جزئیان. و این رو ایشون دارد در قواعد جلد یک صفحه 19، ولیکن این فرمایش ایشون فارغ اساسی نیست، برای اینکه اولا نقض میشه به کثیری از قواعد فقهی است که نتیجهش حکم چی است آقا؟ کلی هست. و ثانیا نقض میشه به این که خود قواعد فقهیه اصلا تعریفش اینه که باید نتیجهش حکم جزئی چی آقا؟ نباشد. بله تطبیق بر جزئی میشد، اما نتیجه خود قاعده فقهیه که ما تعبیر میکنیم در مسئله فقهی که بحث میکنیم، مثل قاعده ما یوزم به صحیح یوزم به فاسده و یا قواعد مختلفی که از عامه و غیر عامه، وضعی و غیر وضعی، اینا همه نتیجه این قواعد فقهی کبریات هست، جزئی نیست. خب این اشکال اساسی که بر این تعریفشون وارده. تعریف سوم از امام راحل هست و غیر امام راحل، که حاصلش اینه که قاعده اصولیه در کبرای قیاس استنباط واقع میشد، که این تعریف مشهور هم هست در واقع. قاعده اصولی اون است که تقا نتیجه تا فی کبرا فی قیاس استنباط، بله به طریق استنباط دارن، مقصود طریق استنباط هم قیاس استنباط هست، بله کبرای قیاس واقع میشد. و لکن قاعده فقهیه این است که از قبیل تطبیق کلی بر مصداق، از قبیل اینکه کبرا باشد نیست، در کبرای قیاس واقع نمیشد، اون خودش کبراست به نفسهی، قاعده اصولیه در کبرا قیاس واقع میشد، ولی قاعده فقهیه این کبرا نیستی، کلیست که بر مصادیقش میشه آقا تطبیق میشه. خب این هم همون اشکال سابق برش وارده، برای اینکه خب قاعده فقهیه اولا نتیجهش کبرا کلیه. کبرا کلی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یک عموم، یک مطلب کلی دیگه، یک قانون، یک قاعده، یک حکم کلی. مثلا آقا کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدهی، مثلا توجه فرمودی. و قواعد عبادی همینطور، قواعد معاملی همینطور. بله از کبراست و در طریق استنباط هم باقی میشه. شما نگاه بکنید در سر تا سر فقه، فقهای ما فقط به قواعد اصولی استنباط نکردن، استدلال نکردن، بلکه اکثر موارد به قواعد چی استدلال کردن آقا؟ به قواعد فقهی استدلال کردن. خب اگه این صلاحیت نباشد که در طریق استدلال فقها واقع بشد، استدلال همه فقها چی میشه آقا؟ غلط واقع میشه در کبرای استنباط. چرا واقع نمیشه؟ این اشکال اساسی بر این هست. و چهارم این است که این مال امام راحل هست، این تعریف چهارم که الان میگیم مال امام راحل هست، که دارد که قاعده فقهیه به عمل تعلق میگیرد، اما قاعده اصولی به عمل مکلف تعلق چی آقا؟ نمیگیرد. قاعده فقهیه فرض کنید که قواعد لا شکل امام مع یقین المعموم، مثلا توجه فرمودید، و قواعدی که ما تا به حال داشتیم از قواعد عامه، قواعد غیر عامه، اینا اکثرش به عمل مکلف تعلق میگیرد، اما قواعد اصولی نه، به عمل تعلق نمیگیرد. یک حجت، یک کبرای کلی است که اصلا متعلق قواعد اصولی اعمال مکلف نیست. اینا مردوده، برای اینکه بسیاری از قواعد فقهیه نتیجهش احکام وضعیه، مثل همون قاعده ما یزم به سیزم فاسده، قاعده حجت ید که جعل اماریت ید اثبات میکند، قاعده مثلا اطلاف، من اطلاف مال الغیر فهو له چی آقا؟ زامن. مگه این به عمل تعلق میگیرد؟ به زمان تعلق میگیرد، اونجا به اماریت ید هست تعلق میگیرد. و کلن احکام قواعد فقهی که اینها نتیجهشون احکام وضعی هست به احکام تکلیفی نیست، به عمل تعلق چی آقا؟ نمیگیرد. بله خصوص قواعد فقهیه‌ای که از قبیل احکام نتیجهش از قبیل احکام تکلیفی باشد، البته این احکام تکلیفی متعلق چی است آقا؟ عمله. اما قواعد فقهیه‌ای که نتیجهش احکام وضعی هست، احکام تکلیفی نیست، اون متعلقش عمل چی آقا؟ نیست. این اشکال برشونه. پنجم باز تعریفی است که در خود کلام امام هست، در مناهجشه. اون اولی در انوار الهدایه بود جلد 1 صفحه 44، و تعریف دوم در باز انوار الهدایه هست همون جلد 1 صفحه 44، و تعریف سوم در مناهج الوصول هست جلد 1 صفحه 51. این تعریف سوم چی است آقا؟ تعریف سوم اینه، معذرت میخوام، طبق ترتیبی که الان گفتی پنجم میشه، بله سوم امام میشد، ولی طبق ترتیب کلی میشه پنجم. خب این تعریف پنجم که تعریف سوم امامه، این است که قاعده اصولی اون است که غرض مترتب بر نتیجه آن عالی باشد، اما قاعده فقهیه اینه که غرض مترتب بر نتیجه آن استقلالی باشد. این جان کلام، اون غرضی که مترتب بر نتیجه قاعده اصولی است در مسئله اصولی شما بحث بکنید دیگه، آخرش نتیجه میده. اون غرضی که بر اون نتیجه مترتب است در قاعده اصولی چی است آقا؟ عالیه. اما در قاعده فقهی اون غرضی که بر اون نتیجه قاعده مترتب است، اون غرض چی است آقا؟ استقلالی. خب این فرمایش ایشون هست. بر این فرمایش ایشون هم در واقع ما البته این تعریف رو فی الجمله پذیرفتیم، اما گفتیم این تمام نیست، تمام فرق بین قاعده فقهیه و اصولیه نیست. ما در میان تمام تعریفی که نقل کردیم و خواهیم کرد، بعد از تعریفی که خودمون اختیار کردیم، این تعریف امام رو برای همه تعریف چی میدونیم آقا؟ اصح میدونیم. به دلیل این که خب مسائل اصول و قواعد اصولی عالی هستن، غرض اینها این است که بخوایم که ما چیکار بکنیم آقا؟ در طریق استنباط قرار بگیره. ولی اون قواعد فقهیه فقط این نیست. البته فقط یک اشکال برش وارد هست. اون اشکال چیه؟ این است که این غرض عالی رو با ما در احکام فقهی قواعد فقهی هم چی آقا؟ هست. ایزن کذالک. نه این که استقلالی نباشد. ایزن کذالک ربما که خب عالیت هم هست. چرا؟ همون دلیلی که تازه عرض کردیم خدمت شما، در سرتاسر فقه فقهای ما استدلالی که میکنن به قواعد، اکثر اینا قواعد فقهیه استدلال میکنن. خب پس این غرض عالی دارد این، بله، اما غرض استقلالی هم دارد. یعنی چی؟ یعنی اون نتیجه چون حکم هست به نفسی هم متعلق عمل چی آقا؟ قرار میگیره، بله. یا مفید حکم وضعی است یا مفید حکم تکلیفی است که اون به نفسی غرض استقلالی چی آقا؟ دارد. این رو انکار نمی کنیم، اما اینکه ممحض باشد فقط در غرض استقلالی دائما، این رو چی آقا؟ حلش کن. خب تعریف هفتم از سید شیخ صدر هست، ایشون دارد در همین تغییرات آسد محمود هاشمی در جلد یک. بله پنج تا خوندیم، اشکال نداره. ششم بعض از اسادید ماست، مرحوم تبریزی هست. بله این قول ایشون هست، در مجلس درسش گفتن و اون حاصلش اینه، گفتن قاعده اصولی اون قاعده است که نتیجهش علم به قیام حجت بر حکم باشد. قاعده اصولی اینه که نتیجهش علم به قیام حجت بر چی باشه آقا؟ حکم. اما قاعده فقهی چیه؟ نفس حکم. علم به قیام و حجت بر حکم نیست، علم به چی است آقا؟ نفس حکمه. خب این تعریف ایشونه، تعریف ایشون قبوله، اما کلام جدیدی نیست. این تعریف ایشون در حقیقت همون مذهب محقق کمپانی هست، محقق اصفهانی است. ما در همون بدایع البحوث وقتی که علم اصول تعاریفی براش شده دیگه، در تعریف علم اصول ما همینجور اقوال عدیده هست. یکی از تعاریفی که در اونجا ذکر کردیم تعریف کمپانیست، محقق اصفهانی علم اصول تعریف کرده و حاصل تعریف این است که عبارت است از علمی که متکفل باشد قواعدی را که ممهد هست برای تحصیل الحجه. خب بنابراً علی ذلک تعریف که مبنا و مذهب محقق کمپانی هست، قاعده فقهی چی میشه؟ القاعده الممهده لتحصیل الحجه علی الحکم. اما قاعده فقهی اونیست که نه، نتیجهش خود نفس حکمه. خب این تعریف جناب استاد یعنی مرحوم تبریزی در حقیقت یعول و الى اون مذهب اصفهانی در تعریف علم چی آقا؟ اصول. یعنی به نحوی میتونیم بگیم که آقا این مرتضع من ذالک تعریف و لیسه به تعریف این چی آقا؟ جدیدن، کلام جدیدی در این باره قواعد. بعد حتی یک ظرافتی که ایشون داشت این است که از همون تعریف موضوع علم اصول نتیجه گرفت، قواعد فقهی هم اینجا به این گونه چیکار کرد آقا؟ تعریف کرد. خب و تعریف هفتم اون است که از شیخ صدر هست و اون این است که گفته قاعده اصولی قاعده است که در کبرای قیاس استدلالی مشترک در جمیع ابواب فقه باشد. اما قاعده فقهی این است که نه، در کبرای قیاس واقع می شد اما در بعض دبا. این فرمایششون منقوضه، نقض می شد به بسیار از قواعد عامه. ما در قواعد فقهی عامه که تا الان این مبانی فقه فعال نوشته شده، چهار جلدش مخصوص قواعد عامه هست که از سرتاسر فقه چی است آقا؟ جاریه. بسیار بله، قواعد فقهی ما داریم که در سرتاسر فقه چی است آقا؟ جاریه. و ثانیا قاعده فقهی این که بله ما قاعده اصولیه رو میخوام تعریف کنیم به این که در سرتاسر فقه جاریه، این تعریف دیگه اختصاص به قاعده اصولیه پیدا چی آقا؟ نمی کنه. چرا؟ چون به دلیل همون نقض اول، همون نقضی که تازه عرض کردیم، نجد و کثیر من القواعد الفقهیه تجریف جمیع الابواب، بنابراین تعریف مخصوص قاعده اصولیه چی آقا؟
نقضم از این بعد میشه زد قواعد اصولی بعضی هم مثل
اجتماع امر نهی،
فقط در عبادات جاریه که در معاملات نیست.
خود قواعد
اصولی همیشه
هم میدونی که در همه ابواب باشن. البته کم اتفاق میفته، کم اتفاق میفته. بله بعضی از قواعد مثلا شما قواعد اصولی که بخواد بگید مثلا اختصاص به باب خاصی داشته باشه بعیده، مگر بعضی از قواعد مثل اجتماع امر و نهی که ثمری یا نتیجهش در عبادات هست. بله کمه، غالبه، اغلب اینه، تقلیب اینه. فرمایش ایشون از جهت تقلیب درسته، ولی اختصاص به قاعده اصولی نداره. عرض کردیم بله عمده اشکال این میشه. اما این هفت تعریفی بود که تا به حال ذکر کردیم، التفات فرمودی. حالا مختار خودمون چی است آقا؟ من قبل از اینکه مختار خودم بگم، جناب علی بفرمایید چه مطلبی داشتی؟
تو اینکه فهمیدید برخی قواعد فقهی در سر فقه جاریه.
بله.
مثالش رو نفهمید.
بله. فرض کنید که مثل قاعده نفی حرج و ضرر هم در معاملات جاریه، هم در چی آقا؟ عبادات. توجه فرمودید. ما مثلا فرض کنید که قاعده اختلال نظام هم در عبادات جاری، که عبادات اگر مخل به نظام عیش بشه، لذا فقها در بحث اعتیاد میگن اعتیاد واجب نیست اگر در صورتی که مخل به چی بشه آقا؟ نظام عیش بشه. توجه فرمودی. در باب معاملات همینطور، معاملاتی که مخل به نظام عیش بشه، شما رو تو ارجاع میدم به مبانی فقه فعال در قواعد فقهی که تعلیف کردیم چاپ جامع مدرسین، جلد اول تا جلد پنجم همه درباره قواعد چی هست آقا؟ عامه هست. بله. بیش از 30 قاعده هست مجموع اینها که اینا قواعد عامه هست. خب ما تعریفی که داریم چی هست آقا؟ تعریفی که داریم اینه که اولا اون تعریفی که امام کرده بود، اون تعریف اخیر امام رو ترجیح میدیم بر همه تعاریف، تعریفی است که لا یرد علیه نقضان، و اون است که نتیجهش غرض مترتب بر اون نتیجه چی هست آقا؟ عالی هست اون، ولی در استقلالی است. این قبوله، قبول کردیم، اما مع ذلك جامع نیست. یعنی بعضی از قواعد فقهی که باز عالی هم هست رو کنه این نتونسته که رد بکنه، خارج بکنه، نه خارج بکنه، یعنی معذرت میخوام از شما، مانع نیست چون این تعریف رو برای قاعده اصولی کردن دیگه که عالی باشه، درسته؟ باید میباید تمام قواعد فقهی رو خارج بکنه دیگه، اما این سنخ از قاعده فقهی رو خارج چی آقا؟ بس مانع این سنخ از قواعد فقهی چی آقا؟ نیست، مانع نیست، درسته؟
تعریف قاعده فقهی هم جامع نیست، چون برای قاعده فقهی به لحاظی عالی هست،
استقلالی هم هستن.
بله.
پس کل قواعد فقهی غرض استقلالی برای اینا مترتبه، درسته؟ از این حیث جامع هست، اما مانع نیست. یعنی بعضی از قواعد فقهی که غرض استقلالی برای اینا مترتب میشد، غرض عالی هم هستن، اینا رو نتونست خارج بکنه، اینا باید خارج بشن چون اینا عالی هم دیگه. بله. عرض بکنم به شما که تعریفی که ما اختیار کردیم اینه آقا، القاعده الاصولیه قاعده ممهده لتحصیل الحجه علی الحکم الفرعی شرعی من غیر سنخ الحکم، من غیر سنخ الحکم. این قید باید بزنید یعنی چی؟ یعنی قاعده اصولی اونیست که برای تحصیل حجت هست بر احکام فقهی شرعی که از سنخ حکم چی آقا؟ نیست. اما قاعده اصول فقهیه اونم تحصیل حجت است، اما من سنخ چی است آقا؟ حکمه، چون هر دو در کبرا واقع میشن، اما فرق بشن هی از سنخ حکم نیست در قواعد اصولی، اما اون از سنخ چی است آقا؟ حکم. هذا کل آقا در تعریف قاعده فقهیه و اصولیه و الفرق بین هما. اما قواعد سیاسی، قواعد سیاسی در حقیقت اینجور تعریف میکنیم، کل قاعدت و کبرا کلیه تتضمن تنظیم اصول سیاسه الداخلیه و الخارجیه فی مطلق شؤون الحکومت الاسلامیه و تعیین کیفیت تعامل مسئولی ها مع الشعب و الرعیه و الدول الخارجیه المسلمه و الکافره. هر قاعده‌ای که متکفل تنظیم اصول سیاسی، چه سیاست داخلی در تدبیر امت و شعب مسلم و حکومت اسلام و مجاری مسلمین باشد، چه سیاست چی آقا خارجیه، چه تنظیم قوا و دوائر داخلی و چه تنظیم با دولت‌های چی آقا خارجی، اهم از کافره و چی آقا مسلم. این تعریف کلی است. و مقصود ما از لفظ سیاست که میگیم القواعد السیاسیه یا قواعد الفقه السیاسی، قواعد الفقه السیاسی و اصح تعبیر اینه، قواعد فقه الحکومت و سیاسه یا قواعد الحکومت و سیاسه، قواعد الحکومت و سیاسه تا فقه بهتر، قواعد و فقه الحکومت و سیاسه. این سیاستی که اینجا میگین، مقصود ما از سیاست در اینجا هرگز به معنای لغوی چی آقا نیست که خلیل، غیر خلیل، قبل خلیل، بعد خلیل، از قدمای اهل لغت و متأخر المتأخرین و متأخرینشون مثل سها و جوهری و غیره، اینا همه اتفاق دارن که سیاست یعنی القیام علی الانسان او علی الحیوان به تدبیره، یعنی قائم بودن برای یک انسانی به گونه‌ای که تدبیر بکنن، اونا اینجور گفتن در لغت، یا تدبیر حیوان اونم گفتن، سیاست حیوان همینجور تدبیر حیوان به این معنا گرفتن. این مقصود ما از سیاست اینجا چی آقا نیست، بلکه سیاست معنای خاصشه که اون معنای خاصش هم خلیل گفته و غیر خلیل هم گفته، گفتن عبارت از سیاست الامام و الحاکم و القائد الامت و الرعیت و الشعب فی امورهم. توجه فرمودید؟ بله، حاکم، قائد، امام سیاست بکند رعیت رو، اون سیاست در واقع تدبیر الامام رعیته، سیاست به این معنا گرفتن. یعنی ما الان مقصود ما از قواعد سیاسی، سیاست به این معنا خاصشه، اون معنا عام نیست. بله، فلذا از قبیل تأدیب اب لاولادهی شامل نمیشه، تأدیب ابو جد، خب ابو جد میتونه تأدیب بکنن ولد رو، و این مقصود نیست، مقصود سیاست معنای خاص کمی که عرض کردیم. خب و اهمیت این پوشیده نیست، چون خود حکومت آقا مقدرات و سرنوشت مسلمین رو حکومت رقم میزنه، نوامیس مسلمین رو حکومت حفظ میکند. یعنی مهمترین پدیده و امری که در عالم اسلام اهمیت دارد مسئله چی است آقا؟ حکومت و سیاست. طبعا قواعدی که مربوط به این هاست بسیار چی است آقا؟ اهمیت دارد. لذا ما در تطبیق مسائل مستحدثه گفتیم اول فقه العبادات، چون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و بعد الحکومت و سیاست هست، چون ما انزلنا الیک الکتاب، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، ولی اینکه بعضی تحکم رو معنی قضا گرفتن ولی حرف درستی نیست. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، مگه داوود فقط قاضی بود بین مردم؟ فقط فصل خصومت معنی میکرد، ولایت مطلقه داشت، بر مطلق حکومت، چه برای رفع خصومت بلش بیان چه چی آقا نیام. انا انزلنا الیک الکتاب یعنی قرآن، لام لام غرضه لتحکم بین الناس، قرآن رو تو بخواید حکومت بر اساس قرآن تشکیل بدی، یا اقامه دین الهی که بدون حکومت چی آقا نمیشه. و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین، اقامه دین هم فردی و اجتماعی، اقامه دین در جامعه به این است که در میان مجتمع این دین حاکم بشه. توجه فرمودید؟ و الا اون مجتمعی که طاغوت بر او قبضه انداخته و چنگ انداخته، اون مجتمع درش اقامه دین الهی چی آقا نشده دیگه، نشده. پس بنابراین اهمیتی که حکومت دارد فی نفسه وجدانا در تعیین سرنوشت و مقدرات مسلمین و اسلام و همچنین اهمیتی که خود قرآن مجید داده است به مسئله حکومت که اصلا هدفی از نزول قرآن رو بیان کرده. لذا قواعدی که مربوط به این بخش هست به این دلیل حائز چی میشه آقا؟ اهمیت میشه. خب این قواعد رو ما کلن آقا به دو قسم تقسیم بکنیم، چون با این بیانی که قبلا در همین جلسه الان خدمت شما داشتیم اتضح که القاعدت الفقهیه انما هی الاحکام شرعیه، چون نتیجه خود حکم دیگه، قاعده فقهی همون حکمه، متوجه که حکم کلیست که دارای مصادیقیست که این طبیعی و این کلی استلال میشه بهش برای آحاد مصادیقش. خب للمستدله یسه و ان یستدله بالکلی از صادق علی مصادیقه، بالکلی جاری فی مصادیقه، به این کلی استدلال میکنه بعد میگه اینم استدلال اونه دیگه. خب پس خودش حکم. خب پس قواعد فقهیه همه از قبیل چی هستن آقا؟ احکام کلیه. اینها به دو قسمه، قواعد فقهیه که متضمن احکام اولیه هستن، دو قواعد فقهیه که متضمن احکام چی هستن آقا؟ ثانویه. قواعد متضمن احکام اولیه اکثر قواعد باب عبادات عامه و غیر عامه و معاملات، اکثر اینها از قبیل قواعد متضمن احکام چی هستن آقا؟ اولیه. همین قواعدی که چند تا اسم بردیم الان تازه در همین جلسه خدمت شما، همه اینها احکام اولیه اکثرشون، یعنی 90% چون 80%. و قسم دوم آقا قواعد فقهیه که متضمن احکام چی هستن آقا؟ ثانویه. این قسم خودش به دو قسم تقسیم میشه، به دو قسم تقسیم میشه. قواعد به اصطلاح بفرمایید که فقهیه‌ای که متضمن احکام ثانویه به تعریف مشهور هستن، مشهور در اصول فقه خوندید و در سایر کتب اصولی که وقتی که حکم ثانوی رو تعریف میکنن چطوری تعریف میکنن؟ احکام و العناوین الطارئه الا ذوات موضوعات الاحکام الاولیه. این اصح و تعاریف و اصح و تعاریف برای احکام چی هست آقا؟ ثانوی. الاحکام الطارئه یا بفهمید احکام العناوین الطارئه، احکام العناوین الطارئه الا ذوات موضوعات الاحکام الاولیه، اون احکامی که در واقع موضوعشون عناوین عارض و طارع هست بر چی آقا؟ بر ذوات موضوعات احکام اولیه. اون ذات موضوع احکام اولیه خدای تعالی برای هر ذاتی حکمی در شرع جعل کرده، منتش بر این ذات گاهی یک عنوانی عارض میشه، مثلا این نماز میشه حرجی، این روزه چی میشه آقا؟ ضرری، توجه فرمودید؟ یا این پیمان و عهد میشه مصداق سلطه کفار بر چی آقا؟ مؤمنین، معروضشه. خب اینا عناوین تاره پیدا میکنن، پس این میشه حکم ثانوی. خب این یه قسمه به تعریف مشهور که عرض کردیم خدمت شما، این پس بخشی از قواعد فقهیه احکام ثانویه از این قبیل هستن، مثل این قاعده لا حرج، مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده نفی سبیل اینا. و بخش دوم اون قواعد فقهیه متضمن احکام ثانویه هستن که از قبیل معروض حکم الفقیه الجامع، احکام و چی آقا؟ احکام هستن که به اصطلاح احکام العناوین العارضه هستن، منتها احکام اون عنوان عارض عبارت است از همون حکم فقیه. مثلا فرض کنید آقا حج یک عنوان ذاتی است، حکم اولی دارد، اگر فقیه در مورد او حکم بکند میشه معروض حکم فقیه جامع. شرب و توتونه و تنباکو خودش یک ذات هست حکم دارد، ولیکن اگر فقیه در مورد اون حکم بکند میشه معروض حکم فقیه جامع. ما از این به یک عنوان تعبیر میکنیم، احکام و منطقت الفراق. این پس قسمی دوم از این احکام فقهیه از قبیل متضمن احکامی چه است؟ ثانویه هست. این قسم اخیر رو ناعت برغنه به قواعد سیاسیه. پس جایگاه قواعد سیاسی الان چی شد آقا؟ معلوم شده قواعد سیاسی، قواعد سیاسی قواعد فقهی هستن که در واقع احکام معروض حکم فقهی جامع، یعنی به عبارت دیگر بخشی از قواعد سیاسی اینا هستن. ولی بخشی از قواعد سیاسی آقا از قبیل همون احکام ثانوی قسم اول هم، بعضی از قبیل احکام اولیه هستن، بعضی هم اصلا در جریان مسائل سیاسی جاری هستن ولی قاعده اصولی هم ممکنه باشن تک و تو، مثل قاعده تزاهم. خب تزاهم بین حکم فقی و بین حکم اولی، تزاهم بین این حکم فقی و اون فقی که مخالف حکم میکند، تجه فرمودید تزاهم حکم فقی با حقوق شهروندان، حقوق المواطنین، تزاهمه، اینا همه تزاهمه، تجه فرمودید اینا الان قاعده تزاهم شده، مجرا قاعده چی شد آقا؟ تزاهم. قاعده اصولی قد یتفق غیر نادر که اینا هم جاری میشد در موارد سیاسی، نه اینکه خود قاعده سیاسی باشد. بله خب این بخش اول از قواعد سیاسی است، بخش اولی که اینها مرشون و ماهیتشون و عمدهشون اصلا خودش قاعده چی هست آقا؟ چیز سیاسی. ما این قواعد 31 قاعده هست که اینجا آوردیم، 31 قاعده هست این قسم اولی که ماهیتشون و مرشون و عمدهشون قاعده چی هست آقا؟ سیاسی. قسم دوم قواعدی هست که سیاسی نیستن، اهم از فقیه و اصولیه، اما یه جریتی مجارد موارد سیاسیه که اونا هم قواعدی هستن جدا. هذا تمام الكلام في القاعدة الفقهية وتعريفها وماهيتها وما الفرق بينها وبين القاعدة الأصولية والقواعد السياسية، مكانة القاعدة السياسية، منصتها وهمچنين اون اقسامش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.